آه اگر دست دل من به تمنا نرسد، آه اگر دست دل من به تمنا نرسد، یا دل از پنجه عشق تو به من وا نرسد. غم هجران به سویت تر از این قسمت کن، کین همه درد به جان من تنها نرسد. کین همه درد به جان من تنها نرسد. زاسمان بگذرم بر منت افتد نظری، ذره تا مهر نبیند به ثریا نرسد. یا 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 ابر چشمانم اگر قطره چنین خواهد ریخت، بلعجب دارم اگر سی به دریا نرسد. هجر بپسندم اگر وصل میسر نشود، خار بردارم اگر دست به خرما نرسد. یا سریا کنگره وصل بلند است و هر آنک پای بر سر ننهد دست وی آنجا نرسد. سعدیا کنگره وصل بلند است و هر آنک پای بر سر ننهد دست وی آنجا نرسد.
دوستان و همراهان گرامی، در ادامه برنامه ها در این لحظه نوبت میرسه به پخش برنامه سخن انقلاب. امشب این برنامه اختصاص داره به سخنان شهید آیت الله دکتر بهشتی با موضوع تفاوت انقلاب اسلامی با دیگر انقلاب ها. به مدت 30 دقیقه دعوت میکنم سخن انقلاب امشب رو بشنوید.
Mm-hmm. ملت رو به خود مؤمن بکنید و به خود معتقد بکنید که روی پای خودش بیستن.
دشمن را راندید، حکومت اسلامی استقرار پیدا کرد، انقلاب پیروز شد.
ملت عزیز، این سربلندی در برابر خدا و خلق خدا را هیچ کس از دست ما نتواند گرفت.
ایران ایران
ای جان جان من،
ایران ایران
نام و نشان من،
دریا صحرا
هر گوشه تو را
دارم در جان،
ای مهربان وطن،
ای مهربان وطن.
گفتارهایی از رهبران نهضت اسلامی ایران در
سخن انقلاب.
هر ذره از خاک تو را میبوسم ایران، مهر تو از روز ازل بنشسته بر جان.
بسم الله الرحمن الرحیم.
جامعه ما و ملت ما موفق شد انقلاب اسلامی اجتماعی خودش رو شتاب و سرعت و قدرتی تازه ببخشه. جهت انقلاب و شعار انقلاب و رهبری کلی انقلاب را دقیق‌تر مشخص کنه، سویی رو انتخاب کنه و به اون سو بره و به یاری خداوند و با فداکاری و جنبازی زنان و مردان با ایمان از جن گذشته فداکار و با استفاده از تاکتیک های مبارزاتی بسیار مؤثر و مطلوب و بجا و به موقعی که به وسیله رهبری این انقلاب فراراه انقلابیون گذاشته می شد، توانست با سرعت مرحله اول انقلاب رو با پیروزی پشت سر بگذاره. در اینجا لازم می دونم چند نکته رو بیان کنم. یک، انقلاب اسلامی اجتماعی ما یک رویداد دو ساله نیست. ریشه های این انقلاب در تاریخ ملت ما ده ها سال به جلو می رود و به خصوص در 37 سال اخیر، یعنی از شهریور در 38 سال اخیر از شهریور 20 به این طرف، در ملت ما جنب و جوش ها، تحرک ها، مبارزه ها و درگیری های فراوان وجود داشته، فعالیت ها و کوشش های زیادی از طرف افراد و گروه های مختلف وجود داشته و سابقه داره و همه این کوشش ها و فعالیت ها زمینه اجتماعی ما را برای پیروزی انقلاب در مرحله کنونی فراهم کرده و همه افراد و گروه هایی که به صورت مثبت در فراهم کردن این زمینه ها، این زمینه های گوناگون پیروزی خدمتی کردن و سهمی داشتن، خواه سهمی معمولی خواه سهمی برجسته، بیشک مورد تقدیر هستند. ولی تقدیر ما، تجلیل ما، قدردانی ما از نقش مؤثر افراد و گروه های مختلف در جای خود محفوظ بماند، به شرط اون که ما را از یک نکته اساسی غافل نکنه. با اون نکته اساسی اینه که انقلاب ملت ایران در مرحله سالهای 41 و 42 به بعد، یعنی حوادثی که به رویداد 15 خرداد سال 42 انجامید، نقطه عطف بزرگی را نشون میده و اون نقطه عطف این است که انقلاب از این سال به خصوص از 15 خرداد 42 به این طرف خیلی مشخص شد انقلاب اسلامی خالص. در سالهای 1328 و 29 ایران انقلابی بزرگ و درخشنده داشت و در این انقلاب هم قشرهای مختلف مردم شرکت داشتند، هم گروه های مختلف و شخصیت های مختلف در رهبری این انقلاب نقش مؤثر داشتند و از جمله مرحوم دکتر مصدق به عنوان یک چهره سیاسی محبوب و مورد قبول در میان اکثریت مردم ما توانست نقش برجسته‌ای رو در آن مبارزه درخشنده داشته باشه. ولی شعار مبارزه چی بود؟ ملی کردن صنعت نفت ایران. مسلمانان در این مبارزه شرکت کردند. روحانیان، عده زیادی، عده قابل ملاحظه‌ای از روحانیون در این مبارزه شرکت مؤثر داشتند. از رهبران روحانی چهره‌های معروف و برجسته‌ای در این مبارزه سهیم بودند و نقش رهبری داشتند، ولی مبارزه مستقیما و به صورت تمام عیار بر سر ایدئولوژی اسلام و تحقق بخشیدن به نظام اسلامی نبود. حتی دکتر مصدق و یاران او و همفکران او اینها حضور شاه را پذیرفته بودند، رژیم شاه را قبول کرده بودند، نظام سلطنتی را به صورت مشروطه پذیرفته بودند. تزشون این بود که باید شاه سلطنت کند نه حکومت. و لبه تیز مبارزه روی این بود که اولا باید صنعت نفت ملی شود و مبارزه با استعمار در این بعد خاص حالت برجسته‌ای داشت و ثانیاً می‌خواستند در این مبارزه جلوی استبداد را بگیرند و بگویند که باید کشور بر مبنای نظام مشروطه سلطنتی اداره بشه. خوب، وقتی ما این مبارزه رو بر ایدئولوژی اسلام همون وقت عرضه می کردیم، می دیدیم به این که نظام مشروطه سلطنتی بودن سلطنت موروثی به طور کلی برخلاف اسلام است. بنابراین ما اگر به همین یک نقطه خاص مهم نگاه می کردیم، می دیدیم مبارزه برای ما تمام عیار اسلامی نیست. همچنین در ابعاد دیگر، در بسیاری از مسائل دیگر، در حالتی که در سالهای 41 و 42 مسئله جور دیگر بود، مبارزه در رویارویی با رژیم با تمام ابعادش قرار گرفت. رژیم ایران چه از نظر مستبد بودن، چه از نظر اصلا سلطنتی بودن، چه از نظر برخوردش با معیارها و قوانین نجات بخش اسلام، از همه نظر مورد تعرض قرار گرفت. رهبری مبارزه مستقیما در دست چهره‌های، یعنی برجسته‌ترین چهره‌های روحانی و در سطح عالی‌ترین مقام روحانیت یعنی مرجع تخلیق قرار گرفت. امام خمینی به عنوان پیشگام، مراجع تخلیق دیگر و روحانیین دیگر همراه با ایشون وارد مبارزه شدند. روحانیت در سر تا سر ایران حالت بسیج تقریبا عمومی به خود گرفت. مبارزه با رژیم در تهران و شهرها فقط نبود، بلکه به سطح روستاها کشنده شد. کارگر، کشاورز، پیشه‌ور، دانشجو، روحانی همه با هم مبارزه می کردن با رهبری، رهبری عالی‌ترین مقام روحانیت. و اون رهبر روحانی که نقش اول رو در رهبری مبارزه داشت، کسی بود که در نوشته‌های خیلی پیشینش که چاپ هم شده بود اصلا حالت آشتی ناپذیری خودش را با این رژیم اظهار کرده بود و افشا کرده بود و بیان کرده بود و راهی رو انتخاب کرده بود که در این راه ملت ما باید بره به سمت این که باید این رژیم رو واژگون کند. به این ترتیب مبارزات ملت ایران از سال 41 به این طرف یک مبارزه تمام عیار اسلامی بود که همه چیز دیگر رو در داخل اسلام داشت و به شرط اسلام داشت. ملت برای آزادی مبارزه می کرد در سال 41 و 42، اما در لوای اسلام و در چارچوب اسلام، نه آزادی در شکل دموکراسی غربی و نه آزادی در شکل دموکراسی کشورهای سوسیال دموکرات بلوک شرق. آزادی در چارچوب قرآن. ملت دنبال بهبود وضع اقتصادیش بود، برای بهبود وضع اقتصادی مبارزه می کرد، ولی نه بهبود وضع اقتصادی به عنوان یک هدف مادی فقط، بلکه بهبود وضع اقتصادی در چارچوب یک زندگی اسلامی که انسان اسلامش در این حال که از زندگی و لوازم و ضرورات زندگی بهره میبرد، در این حال حرکت الالله و سیر تکاملی انسانی خودش را به خاطر رفاه مادی متوقف نمی کند. بازم تکرار میکنم، نه بدون معنا که در مردم انگیزه‌های دیگر وجود نداشت، نه بدون معنا که مردم آزادی نمیخواستن، نه بدون معنا که مردم رفاه اقتصادی نمیخواستن، نه بدون معنا که مردم عدالت اقتصادی نمیخواستن، بلکه بدون معنا که همه اینها را در چهار چوب اسلام و قرآن میخواستن و همراه با فضیلت دوستی و عشق به حق و خیر و عدل میخواستن. این خصلت تازه و نقطه عطف نیرومندی بود در انقلاب ملت ما. و از اونجا که رهبری قاطع و رهبری نخستین در این مبارزه و در اون نقطه عطف به وسیله یک مرجع بزرگ تقلید به یک استاد بزرگ حوزه که هزاران شاگرد برجسته فعال در سر تا سر ایران داشت انجام می گرفت، او بود رهبر این مبارزه. مبارزه به سرعت به سمت توده ها رفت و توده ها را در مسجد و حسینیه و همه جاهای دیگر به مبارزه کشوند و توانست زمینه اون چیزی را که ما همیشه آرزو می کردیم که مسجد نه فقط جایگاه نماز و ذکر باشد که جایگاه بسیج نیروهای جهاد هم باشد، ما را به این آرمان نزدیک می کرد. اون هم در سطح گسترده. وقتی ما این نقطه عطف رو در این مبارزه با دقت شناسایی کنیم، اون وقت به این واقعیت اجتماعی پی میبریم که انقلاب کنونی ملت ایران که ادامه انقلابی است که از سال 1341 با رهبری رهبران عالی قدر روحانیت و به خصوص رهبری امام و رهبری قاطع امام شروع شده و ادامه پیدا کرده، مقطع جدیدی است در تاریخ انقلاب ملت ایران، مقطعی جدید با ویژگی های خودش. در این ایام و در این روزها رهبر عالی قدر مبارزه امام خمینی، ایشون نگران اون شدن که گروه های اجتماعی دیگر که اونها هم مبارزه داشتند و مبارزه کردند، اونها هم سابقه های طولانی مبارزه دارند و سوابقشون رو نمیخوایم نادیده بگیریم، اونها به دلیل اینکه در طول دو سال اخیر، به خصوص در طول دو سال اخیر، البته در سالهای قبلم برخی از این گروه ها آمده بودند به میدان این مبارزه، ولی به خصوص در طول دو سال اخیر آمدن و به صفوف انقلابیون با آرمان خالص اسلامی پیوستند، اینها بخواهند در مرحله جدید از مبارزه ما بار دیگر مبارزه و انقلاب ما را که در مقطع جدید خصلت و ماهیت کاملا اسلامی و رهبری کاملا اسلامی پیدا کرده، بکشونند به سمت اون نوع رهبری و اون نوع اندیشه اجتماعی و اون رنگی از مبارزه که قبل از سال 1341 داشت. بخواهند بار دیگر مبارزه تمام عیار اسلامی ما را صرفاً یک مبارزه ملی، یک مبارزه لیبرالیستی، یک مبارزه برای دستیابی بر رفاه بیشتر اقتصادی و امثال اینها کنند. این نگرانی در ایشان به وجود آمده. دلایل این نگرانی مفصله، نمیخوام در این وقت کوتاه اونها رو مطرح کنم، ولی ایشان رهبرن و در ایشان این نگرانی به وجود آمده. به دلیل این نگرانی در این ایام اخیر به مناسبت‌های گوناگون تأکید می‌کنم، قبلاً هم این تأکید رو داشتن ها، اما در این ایام به صورت مکرر تأکید می‌کنم که ما، ملت ما، انقلاب ما در این مقطع اخیر انقلابی است صرفاً خواستار تحقق یافتن نظام حق و عدل اسلامی به صورت خالص. اصرار دارند که وقتی در این مقطع نیروهای عمده انقلاب نیروهایی هستند که با انگیزه اسلام و با رهبری اسلامی به میدان مبارزه و شهادت گام نهاده اند، باید این انگیزه و این خصلت و این ویژگی نگهبانی شود. و میگویند آوردن هر تعبیر دیگر جز جمهوری اسلامی این نگرانی را بیشتر می کند که مبادا دستی در کار باشد که بخواهد جهت قاطع و روشن این انقلاب را و رهبری قاطع و روشن انقلاب را تغییر دهد، چون در این تغییر بیشک این بیم و نگرانی وجود دارد که اصولا اصل انقلاب به خطر بیفته. چرا؟ برای اینکه تجربه تاریخی ایران به همه شماها نشون داده که انقلاب‌های قبلی، مبارزات قبلی به پیروزی قاطع نینجامید. چون شعاری که انتخاب کرده بود و آرمانی که انتخاب کرده بود متناسب با شعار و آرمانی که در دل و جان اکثریت مردم ما ریشه دارد نبود، چون رهبری های قبل نتوانسته بودند به خوبی درک کنند که اکثریت این ملت به راستی خواهان چیست. اگر تشخیص صحیح رهبری قاطع انقلاب در دوران اخیر و در این مقطع اخیر از سال 41 تا امروز عامل مؤثری در پیروزی این انقلاب در مرحله نخستین بوده، همین تشخیص و همین شعار و همین رهبری است که میتواند عامل مؤثر و ضامنی برای تداوم انقلاب در مراحل بعدی باشد. شما خودتون میدونید که اگر انقلابی در مرحله اول پیروز شد ولی در تداوم تغییر جهت داد، خود به خود چه خطری سر راه اوست؟ شکست. حساسیت رهبر عالی قدر انقلاب در این مورد بدین جهت است. این تجربه تاریخ است. اگر اصالت انقلاب و انگیزه های انقلابی حفظ نشود، چه ضامنی برای این تداوم انقلاب در مراحل بعدی وجود دارد؟ چه ضامنی وجود دارد که در مراحل بعدی دشمنها از راه دیگر وارد نشوند و انقلاب را به نابودی نکشانند؟ حساسیت ایشان در مورد اسلامی نگه داشتن انقلاب به صورت کامل و محکم نگه داشتن پیوند انقلاب با روحانیت مؤمن مبارز متعهد آگاه بدین جهت است. بدین جهت است که به همون دلیل که در این مقطع زمانی حضور این دو عامل نقش بنیادی و قاطع و تعیین کننده در پیروزی انقلاب و به ثمر رسیدن زحمات همه گروه ها داشته، در تداومش هم این دو نقش تعیین کننده خواهد داشت. نگرانی ایشون اینه که یک عده میراث خوار انقلاب پا به میدون بگذارن، بگن انقلابی که تحت تأثیر این دو عامل قاطع تعیین کننده به ثمر رسید، حالا میراث چه بگذارید در اختیار ما میخواییم او رو ادامه بدیم. این البته جای نگرانی است. مطلب اساسی اینه انقلاب ملت ما که به بهای رنجها، شکنجه دیدنها، زندان رفتنها، آسیب دیدنها، شهادتها، خون دادنها، یتیم شدنها، فرزند از دست دادنها، پدر از دست دادنها، مادر از دست دادنها، برادر و خواهر از دست دادنها در مرحله نخستین به ثمر رسیده، این انقلاب باید همچنان در مجرای اصیلش باقی بمانه. این مسئله اصلی. حالا ما از این تحلیلگران میپرسیم آیا شما بالاخره این انقلاب ما را اسلامی میدونید یا نه؟ اگر این انقلاب را اسلامی میدونید که بسیار خوب، بفرمایید مثل گذشته در متن این انقلاب قرار بگیرید، در جای خودتون به پیش بریم. و اگر این انقلاب را اسلامی نمیدونید، پس بدونید که جامعه ما، جامعه انقلابی ما، انقلابیون ما و رهبران انقلاب ما نمیتونن و حق ندارن اجازه بدهن که شما در این انقلاب و میدان انقلاب نفوذ کنید. و اگر رهبری قاطع موفق انقلاب را مربوط به امام و روحانیت مبارز و آگاه و همه قشرهای مبارز و آگاه دیگر، اگر رهبری را تو این خط میدونید، خب بفرمایید بیایید. اگر مؤمن به خط انقلاب و مؤمن به رهبری انقلاب هستید، کسی با شما حرفی نداره. انتقاد کنید. چه گفته انتقاد نکنید؟ عیبا را بشمارید، بگید، عیبا را برطرف کنید. ولی یادتون نره که این انقلاب یک انقلابی بود سازش ناپذیر، رهبریش رهبر